خب یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
در بحث دنیا و آخرت بودیم در کتاب مصباح صفحه 149. دنیا عصایی است که در ابتدای راه انسان به آن اتکا میکند، به مال و فرزند و شغل و طرفداران و امثال اینها متکی میشود. اول آدم تکش به همین هست دیگه، به اعتبارش، به آبروش، به نمیدونم پارتیش، به یاورانش، به حامیانش، به ثروتش، به اینا، به دنیا خلاصه تکیه داره. اول اتکا آدم اول به دنیا. خداوند به حضرت موسی علیه السلام فرمود عصایت را بینداز، چون میدونید خدا اول از موسی پرسید که ما تلک به یمینه که یا موسی، موسی چی تو دستته؟ موسی چی گفت؟ یا عصایه، این عصای منه. وقت اولین کار برد عصا رو چی گفت؟ اتبکع علیها، من به این عصا تکیه میدم، نقطه اتکای من این عصاست. وقتی گفت نقطه اتکای من این اساس، فرمود الغ ما فی یمینک، الغ اساک، همینی که تو دستت و بهش تکیه کردی یا اینو بنداز. تا الان خیلی بهش خوشبینی، میگی تکیگاه منه، این بچه هم، این نمیدونم فامیلم، این پارتیام، این طرفدارام، این حزبم، این جناحم، این فلان، به اینا خوشبینی ها. فرمود بندازش. وقتی انداخت دید اجدها و از آن ترسید، یعنی همون دنیا که آدم بهش اتکا داره، وقتی میندازتش یعنی اتکایش ازش بر میداره، بدون اون حالت اتکا بهش نگاه میکنه، میبینه ای داده میده. همونایی که فکر میکرد حامیاشن ها مثل گرگ منتظر اینه بدارن، همونایی که فکر میکرد طرفدارشن ها چشم دیدن اینه ندارن. اجدهاست دیگه. حالا دیگه از زن و فرزند آدم بیشتر، خب قرآن میگه نگو با اینا عدو به شما هستن، دیگه تعارف که نداره که. چشمشو دوخته کی بمیری ارسش تو برداره تصاحب، یه این بابای ما چقدر سخت جونه دیگه، خستمون که دیگه نمیره. دقت کردیم؟ اون چیزایی که تو دنیا بهش تکیه کردیم، هر چیه ها، هر چیه، به اطلاعاتت، به معلوماتت تکیه داری، بندازش تا ببین چه خبره، بندازش ببین اجدهاست، میخواد تو رو بدره، یه چیز خطرناکه. لذا وقتی از موسی اون نقطه اتکایش رو که دنیا بود انداخت، دید اجدهاست. وقتی دید اجدهاست، فاوجس فی نفسه خیفه، ترس گرفته، عجب چیزی رو من تکیه داده بودم بهش. خب وقتی پی برد حقیقت این رو، ماهیت این رو، وقتی اژدها بودن آن را فهمید، خدا به او فرمود حالا نتر و دوباره آن را بگیر. فرمود حالا فهمیدی چیه این؟ اول گولشو خورده بودی، اون رو نقطه اتکای خودت قرار داده بودی، عوض این که به من خدا تکیه کنی، به دنیا تکیه کرده بودی. ها حالا ماهیت دنیا رو نشونت دادم، دیدی چیه؟ دیدی همونایی که کف میزنند برات، قرآن میکشند برات، نمیدونم اظهار طرفداری و حمایت میکنن، پشت سرت چجوری کمین کردن. وقتی فهمیدی اینا رو، حالا فرمود حالا که ماهیتش رو پی بردی، حالا دوباره بگیر. موسی علیه السلام دست انداخت توی چاک دهانش و آن را گرفت، یعنی این اژدهایی که دهن باز کرده بود، حضرت موسی دستش انداخت درست تو چاک دهن همین اژدها و گرفت و دوباره به شکل عصا در اومد، یعنی دیگه از اون حالت مهیب در اومد و همون شکل عصا در اومد. ولی حالا دیگه موسی از این رهگذر به یه معرفت رسید، به یک معرفت رسید، ماهیت دنیا رو درک کرد. امیدهای باطل اژدهاست، امیدهای باطل اژدها، همین آرزوهای دنیوی، امیدهای دنیوی، اینا باطله دیگه، کل دنیا باطله، کل دنیا باطله. یکی از صفاتی که یا اسمایی که تو قرآن رو باید برای دنیا هست همین باطله، باطل همه دلبستگی، همه آرزوها، همه امیدهایی که به دنیا بستیم، اینا همو اجداها هست. بهش تکیه کردیم اما بندازیم میبینیم اجداها هست. حالا ببینید، عصای اول را دزد میتواند ببرد، چون وقتی اون داستان رویا روی حضرت موسی و ساحران پیش اومد که ساحران ریسمان ها و عصاهاشون رو انداختن و به نظر رسید که اینا زنده شدن و دارن حرکت میکنن، بعد موسی عصاش رو انداخت، همه اینها رو بلعید و اینا. بعد از این داستان نقل شده که این ساحران، حالا یا بعد از این داستانه یا قبل از این، که ساحران رو فرعون بهشون گفته بود که باید برید مقابله کنید با موسی، و ساحران شنیده بودن که موسی چنین عصای اژدهاشونده‌ای داره، خلاصه رفتن سراغ رئیس کل ساحران که دیگه از همشون کاردان‌تر بود. از اون پرسیدن که از کجا میشه فهمید که موسی راستوسی پیغمبره یا ساحر؟ اونم یه ساحری متقوی‌تر از ما. اون رئیس کل ساحرا به این ساحران گفت که وقتی موسی خوابه، برید ببینید میتونید عصاشو بردارید یا نه، ها ببینید میشه عصا رو بلند کرد ازش یا نه. اگر دیدید عصاشو میشه دزدید ازش، بدونید که اینم یه ساحریه مثل خود شما، حالا یه خود چهار تا چشمه کار دیگه بلده که شما بلد نیست. اما اگه دیدید نه، این عصایه نه تنها نمیذاره شما بدوزید، اون مراقب خودش هم هست، مراقب موسی هم هست وقتی که موسی خوابه، بدونید که موسی پیامبره. عصای اول رو دزد میتواند ببرد، ولی عصای دوم اگر موسی علیه السلام خواب هم باشد، دزد و شیطان نمیتوانند ببرند. یعنی دنیای بعد از معرفت، دنیای بعد از دیدن باطن دنیا، دیگه این دنیایی نیست که کسی بتونه باش بازی کنه. این در اختیار دیگه، این آدم مالک دنیا شد، تا دیروز مملوک دنیا بود، دنیا مالک این بود، امروز این شد مالک دنیا، چون مالکه دیگه چیزی رو نمیشه از چنگ مالک در آورد، هر جام بره این چیز مالکش همینه. بازم دنیای اول سحر است، یعنی دنیایی که آدم نقطه اتکای خودش قرار بده، آمال و آرزوهاشه، این دنیای اول سحره. و دنیای دوم که از ایمان تولید می شود معجزه است، یعنی با ایمان آدم باطن دنیا رو می بینه، او دنیای دوم میشه. حالا اون معجزه است، اون جنبه الهی داره، این سحر جنبه صنعت بشری داره، اون معجزه جنبه الهی داره. دنیای دوم خیلی ارزشمنده است. یعنی چی؟ یعنی دنیای بعد از موت، دنیای بعد از اینکه چشم باطنت باز شد و دیدی حقیقت دنیا رو. دیگه حالا که گول دنیا رو نمیخوری، دیگه حقیقتش رو دیدی دیگه. حالا این دنیا خیلی چیز ارزشمندیه، چون تمام راه تعالی و تکامل اختیاری بشر تو دنیا طی میشه، هر عمل صالحی تو دنیا انجام میشه. الیوم عملون ولا حساب، امروز روز عمل، روز حساب نیست، فردا چیه؟ حسابون ولا عمل، دیگه بعد از مرگ دیگه عمل اختیاری باقی نمیمونه برای عبد. پس همه تکامل اختیاری عبد تو همین دنیا اتفاق میفته. لذا وقتی که دنیا دنیایی شد که تو باطنش رو دیدی و گولش رو نمیخوری و استفاده بهینه ازش میکنی، این خیلی چیز ارزشمندیه، اصلا جایگزین نداره. دنیای بعد از نایل شدن به موت همان است که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود یک ساعتش را به همه عمر آخرت نمیدهم. یک ساعت این دنیای بعد از موت، بعد از مرگ. چرا؟ چون با یک ساعت این میشه چنان تقرب الالله پیدا کرد، چنان تعالی پیدا کرد که همه عمر آخرت هم چنین چیزی درش امکان پذیر نیست. انشاءالله ما هم طوری بشویم که هر چرا خداوند فرمود بینداز، بینداز به همه اون چیزایی که بهش تکیه کرد، فرمود بنداز دیگه، همون تکیه اتکایت رو بردار از دنیا. حالا به هر چی هست اتکاعمونو برداریم، بندازیمش تا اون باطنشو بفهمیم، بعد بتونیم بهره ببریم. این پست و مقامی که اینقدر دل بهش بسته بودی، نقطه اتکاعت بود، گفت بنداز دیگه نقطه اتکایت نیست. نمیگه حالا برو از اون پست مقام کنار کن، میگه حالا اتفاقا حالا موقعی بودن سر این پسته، حالا به جای اینکه زراندوزی کنی و نمیدونم سوء استفاده کنی و حق کشی کنی در این سمت، حالا میری به فکر خدمت خلق، نمیدونم رفع نیازهای نیازمندان، گره گشایی از کار دردمندان، از موقعیت شغلی استفاده میکنی. نمیگه از پستت بیا کنار کن، میگه بنداز تا ببینیم ماهیتشو، بعد دوباره برو برو میشین پشت همون میز، حالا منتها جور دیگه ای کار خواهی. همونطور که خدا به موسی علیه السلام فرمود عصایت را که گفتی با آن چنین و چنان میکنم بینداز، بعد که انداخت و اژدها شد گفت نترس و آن را بگیر، به مؤمنین هم میفرماید هر چه داری از مال و زن و فرزند و مقام و شهرت و غیره را رها کن. یعنی دلبستگی تو قطع کن، رها کن یعنی این دیگه، نه اینکه زن تو بر طلاق بده مثلا یا شناسنامه بچه تو بگو مثلا اسم تو را از توش قطع بزنن. رها کن یعنی وابستگی و دلبستگی تو بکن، قطع تعلق کن از او، دل بشوی نه دست بکش، رها کن. درست شد؟ بعد که رها کرد و دید اژدهایم و خودش پاک شد، به او میفرماید حالا نه ترس، ما آنها رو دوباره بگیر، انشاءالله خداوند ما رو طوری بکند که هرچی را گفت ول کن ول کنی انشاءالله. دنیا آنقدر خیال است که اگر با خیالت همراه من بیایی، یک باره میبینی که جان داده ای و آمده ای آن طرف. توجه ما رو اینجا نگه داشته. تو بحث سکوت یادتونه دیگه، گفتم این دنیا قائمه به تخیلات ماست، توجه ما به این دنیا، این دنیا رو هست کرده برای ما. توجهتو برداری این دنیا نیست، یه برای تو نیست دنیا، دیگه تو تو دنیا نیستی، میبینی رد شدی، یه میبینی تموم شد دنیا. تا وقتی توجهت تو دنیاست تو دنیایی، هر وقت توجهت از دنیا برداشته شد دیگه تو دنیا نیستی، میبینی رد شدی، دنیا تهی شد. کمان که تا وقتی توجهت تو برزخه، تو برزخه، اونجا هم برداشته شد برزخت هم تهی میشه. و هر جا تمرکز کنی و هر جا توجه کنی همون جایی، همون جایی. طالب هر چیز بشی همون چیزی. این دیگه خیلی راحت، این راه رو خیلی آسون کرد دیگه، خیلی آسون کرد. توجه رو، اون چیزی که این تخیلات رو درست کرده برای ما دیگه، نمیدونم پست و مقام مهم کرده، نمیدونم پول و ثروت مهم، اینا همش تخیلات ما. بله نمیدونم من چند تا ساختمون دارم، چند تا نمیدونم باغ دارم، چند تا فلان دارم، با یه خیالی در واقع خوشی. تو در آن واحد تو اون چند تا باغ میتونی باشی، در آن واحد تو اون ساختمون ها میتونی اقامت کنی، دیگران توش اقامت میکنن لذتش هم میبرن، به تو چی؟ با یه خیال خوشی. بله تو حساب بانکی من نمیدونی چقدر پول هست، چقدرش مصرف تو میشه، یه خیال خوشی که میگن تو حساب بانکی پول زیاد. همه دنیای ما قائمه به تخیلات، بنابراین با عبور از این تخیلات آدم از دنیا در واقع عبور میکنه، عبور میکنه. همین ما رو نگه داشته، همه جا بتونیم عبور کنیم از این خیال، رفتیم رفتیم اون طرف. حالا ممکنه صورت ظاهرم زنده باشیم ولی دیگه این جایی نیست. گفت من در میان جمع و دلم جایی دیگه، صورت ظاهر بین مردم، بله ظاهرشون بین مردمه اما حقیقتشون جای دیگه هست. اولیاء خدا، اونهایی که عبور کردن از دنیا، ظاهرشون بین مردم. دل باطل حتی یمحو، باطل را واگذار تا محو و نابود شود. حتی مذمت دنیا رو نباید گفت، اصلا حرف دنیا رو نزن، چه خوب چه بد، هر چه را ذکر کنی بزرگ می شود. و نقطه مقابلش کوچک، دنیا و آخرت زده هم دقت کردیم. همین که بهش بد و بیرا میگی فلان، همین هم او رو موجود میکنه برای تو دیگه. اصلا ولش کن، ذهنت رو از مشغولیت به او بازدار، جوری بازدار که مثل این که نیست. وقتی مثل این که نیست واقعا هم میبینی نیست، میبینی همش همون که مشغولش بودی او رو هست کرده بود، به او هستی داده بود. چیز باطل رو ولش کنن محو میشه تا وقتی گرفتیش. حالا گرفتیش یه وقت نازش میکنی یه وقت بشکونش میگیری، فرق نمیکنه، گرفتیش فعلا. تا وقتی گرفتیش اون هست برای تو، وقتی ولش کردی اون هیچی نیست، محو شده است، نبود. این همه چیزی که از سر شب تا صبح اصلا خوابت نبود، فکر و خیالش نازش بخوابی، وقتی چشم پوشیدی ازش دندونش گندی انداختی دور، این اصلا مثل که نبود. چی بود دیشب تا صبح نازش من بخوابم؟ ای از این پهلو از به اون پهلو، فکر خیال غصه نگرانی چی میشه چجوری میشه فلان. وقتی گفتی آقا اصلا ما از خیرش گذشت، ها ولش کردی، یعنی اون تعلق و توجه وابستگی و دلبستگی رو ولش کردی، اون وقتی که مثل این که اصلا وجود نداره، محو میشه تو صفحه وجود تو، اقلا محو میشه اون شی برای تو دیگه وجود نداره، تو فضای تو، تو جهان تو دیگه اون نیست، چون ولش کردی. لذا حتی مذمت دنیا رو هم خیلی مشمول نباید شد. مذمت دنیا رو اول چرا؟ خب آدم وقتی یک کسی خیلی تو جاذبه دنیا سخته، باید نشون بده زشتی های دنیا رو، بگو بگه بابا اینه که اینجوری دلتو برده، یه ماسک خوشگل زده به صورتش، این ماسک رو بردار ببین چی افریته ترسناک، این به کمک نمیدونم لوازم آرایش خودش گرین کرده و اینقدر تو دل برو شده، بگو پا کنه لوازم آرایشی شد تا ببینی چه قیافه وحشتناکی داره. اول خب یه خود باید این حرفا رو زد که بلکه طرف یه خود از این دلبستگی و وابستگی نجات پیدا کنه. مذمتا اوایل ایبی نداره که آدم بگه، ولی دیگه خیلی هم مشغولش نباشه، چون هم موقع که مذمتش هم میکنی او رو هستش میکنه، چون راجبش صحبت میکنه دیگه، او هستی پیدا میکنه برای تو. حالا وجود داره اون تا به عنوان چیز بدی که وجود داره، بالاخره وجود داره، اما وقتی اصلا راجبش صحبت نکردی دیگه برای تو وجود نداره، محو میشه برای تو. بعد فرمود چی؟ فرمود راجب دنیا که صحبت میکنه دنیا بزرگ میشه، یعنی پررنگ میشه. خود دنیا و آخرت هم که بارها گفتیم زده همان، دو راه رو به روی همان، دو نمیدونم دشمن زده همان، همون تعبیرهایی که امیرالمومنین کرد، دو تا حبوان اصلا هم دیگر نمیتونن تحمل کنن، همه اون تعبیراتی که حالا توی نهج البلاغه امیرالمومنین کردن، دنیا و آخرت زده همان. پس هر کدومو بزرگ کردی طرف مقابلش کوچیک میشه دیگه، دیگه دو تا چهار تاست دیگه. پس هر چی پرداختی به یه چیزی او رو مهمش کردی، حالا یه مهم خوبه یه مهم بده، ولی بالاخره مهمه، او تو بدی مهمه، این تو خوبی مهمه، مهمش کردی، بزرگش کردی، بزرگش کردی نقطه مقابلش کوچیک میشه. بنابراین دنیا رو که بزرگ کردی برای خودت با زیاد فکر کردن و پرداختن و حرف زدن راجع به دنیا، یه هستی دادی بهش دیگه. یادتون اون داستانه رو خوندیم با هم دیگه که به شوخی با هم دیگه میگفتن آقا این طلب ما چی میشه به ما، کی میدی؟ اونم میگه حالا میدم به زودی فلان یه حرفا. یه مدت اینقدر گفت کم کم جدی شد، بعد دعواشون شد، یه دم همه اهل قبر خونه اومدن شهادت دادن که بله ما چند ساله میبینیم، این میگه طلب ما چی میشه، اونم میگه بله به زودی میدم به هیچی. واقعا یه چیزی شد، یه چیزی شد، یعنی وقتی حرفش زدی چیزی شد، هستی بهش داد، سکوت کرده بودی راجبش حرف نزده بودی نیست شده بود، برات محو شده، محو شده. به هر حال تا وقتی که در واقع راجبش صحبت میکنی بزرگش میکنی، وقتی راجبش سکوت کردی اصلا فکر نکردی بهش دیگه وجود نداره، چون یه وقت یه چیزیست وجود داره ولی برای تو مطرح نیست، برای تو مطرح نیست، هیچ اثری رو شما نداره دیگه، ولی باش، ولی برای شما مطرح نیست. همین که مطرح شد برای شما اون وقت تأثیراتش شروع میشه، یا جذبت میکنه یا میترسونتت یا اذیتت میکنه یا فلان، اون موجودیت اون چیز برای تو وقتیه که ذهنت رو درگیر اون میکنه. حالا اون باشه ولی ذهنت رو درگیر نباشه برای تو، مثل اینمونه که اصلا نیست دیگه. دنیا قائمه به خیال. بنابراین وقتی ذهنمون رو درگیرش کردیم، حالا چه درگیر خوبیهاش، درگیر بدیهاش، با او داریم هستی میدیم، هستیش رو پررنگ میکنیم. هستیش هم که پررنگ شد، خب نقطه مقابلش کم رنگ میشه، یعنی آخرت کم رنگ میشه. از اون ور اگه ذهنتو مشغول آخرت کنیم، این که گفتم تأکید شده تو روایات، زیاد راجع به آخرت فکر کنیم، راجع به مرگ، راجع به بعد از مرگ، عکس روز که الموت و ما بعد الموت، این همه تأکیدی که شده مال همینه، مال اینه که آخرت رو پر رنگ میکنه. آخرت که پر رنگ شد تو زندگی، دنیا کم رنگ میشه. دنیا کم رنگ میشه، میخواد داشته باشه، میخواد نداشته باشه، میخواد زیاد داشته باشه طرف، میخواد کم داشته باشه، دیگه اصلا موضوعیت نداره، مهم نیست برام. هر چه را ذکر کنید در نفس شما بزرگ میشود، من نقطه مقابل آن کوچک میگردم. با ذکر دنیا و مصائب و مشکلات آن هم خدا و آخرت در نفس شما کوچک میشود. ها ای داد بیداد، ما فلان مشکلاتی داریم، نمیدونم بدهید فلان چی نداریم، چه کجا کارمون لنگه فلانه، هی میگه دیگه، درسته این مشکلات و شدائد دنیا رو که میگه، دنیا رو داری پر رنگ میکنی، خب نقطه مقابلش داری کم رنگ میکنی، یعنی خدا و آخرت رو داری کم رنگ میکنی. هم قصه دنیا بزرگ میشه، یعنی وقتی راجبش صحبت کردی مهمتر میشه. حالا این یه من فضولیت کارهای دیتی کلانی میکنیم ما، حالا این روان پزشکا و اینا، رشته من پزشکی نیست، حرف ندارم تو این زمینه اظهار نظر کنم، تا دیگه شما اینقدر نجیب میدیم و هرچی از درمون در بیار دیگه شما هیچی نمیگیم. در واقع به کسایی که بیماری هایی مثل افسردگی و اینا دارن میگن که آقا اصلا فکر نکن به مشکلت، فکر نکن به مشکلت، راجع به مشکلت فکر نکن اصلا، برای مشکلتو برای دیگری تعریف نکن. من خودم دیدم این تأثیر اینها، که میشینه تعریف میکنه که آره من مثلا همچین ناراحتی دارم فلان، همین که تعریف میکنه اون مشکله عمیق‌تر میشه تو روحش، اون بیماری روحی عمیق‌تر و ریشه‌دارتر میشه، در حالی که اگه بهش فکر نکنه و راجبش اصلا حرف نزنه. لذا توصیه هم میشه به کسایی که با این جور آدمایی که آزردگی‌های روحی دارن در واقع برخورد میکنید، ازش نپرسید که مثلا حالا بگو چیه، مثلا ناراحتی چیه، چه جوری شدی فلان، اینا نپرسید ازش اصلا، اصلا ذهنش رو مشغول چیز دیگه بکنید، بذارید اصلا فکر نکنه به بیماریش. چون وقتی فکر کردن به یه چیزی، اون چیز تو نفس آدم بزرگ میشه، اثرش جدیتر میشه. وقتی شما فکر کردی به نمیدونم فرض کن نداری، حالا فکر کردی دردش شدیدتر میشه. یه وقت درد گرسنگی منه، خب از نظر فیزیولوژیک من معده‌م خالیه و نیاز غذایی دارم و خب یه دردی میاره، یه نمیدونم فشاری داره برای من. یه وقت به این گرسنگی فکر میکنم، وقتی که فکر کردم دردش چند برابر میشه. یادتونه اون داستان رو خوندیم دیگه، حاج مولا آقا جان گفت رفتم به شهری، رفتم نماز مسجد، چند روز بود غذا گیرم نیومد، گشنگی کشیده بودم. بعد از نماز جماعت امام جماعت منو شناخت، گفت ای حاج مولا آقا جان تو اینجا چیکار میکنی؟ باشو هم دیگه بریم خونمون. گفت دست ما رو گرفت و برد خونه‌شو. حالا تو دلمون تو راه برده میدادیم به خودمون، خب حالا دیگه میریم خونش، بالاخره یه چیزی میاره ما میخوریم، مثلا چهار روز گشنگی کشیدیم، بالاخره میگم رفتیم نشستیم خونش و ما رو نشوند و یه دونه کتاب از سر تاخچه برداشت و شروع کرد برای من کتاب خوندن. یه کتاب میخونه، من تو دلم میگفتم خدایی دیگه حالا انشالله تموم میشه، حالا میره یه چیزی میاره برام. حالا اون طرف هم یه آدم اهل باطن بود، اهل معرفت بود، امام جماعت وقتی یه خود دیدین تو درونش همچین خلجانیه، گفت بابا درست گوش کن، خونه ما هیچ چی نیست بیارم برای تو، خیالت راحت، درست گوش کن ببین چی میگم، چی میخونم. میگفت یه خود دیگه خوند، باز گوشتگی شار میابون، باز یه خود ذهنم رفت که خب مثلا بلکه حالا دیگه تموم شه، شد یه چیزی میاره برام. گفت گفتم که هیچ چی نیست تو خونه ما، گوش کنم چی میخونم برات. باید دو سه بار که اینجوری گفت من دیگه کاملا مایوس شدم، مایوس شدم. و وقتی کاملا مایوس شدم میرم کتابو هم گذاشت و رخت و داد و ما خوابید، یعنی دیگه قطع امیدی کردم، اما دیگه فکر نکردم بهش دیگه، به این که غذایی قراره بیاد و بخورم و فلان و یه حرفا، دیگه به گرسنگی من فکر نکردم، دیگه قابل تحمل شد. گفت فردا صبح باشدیم نماز خوندیم یه حرفا، یه گفتیم دیگه صبحونه که دیگه به ما میداله شام نداشت. میگفتی چی؟ نشستیم و دیگه وعده صبحونه به خودم داشتم میدادم تو ذهنم، پسرش صدا کرد که مثلا تقیی نقیی بیا ببینم، بیا این کتابه رو برو به اون بقالی سر کوچه گرو بذار، یه چیزی برای خودتون بگیریم با مادرتون بخوریم. کاملا مایوس شدم، کاملا که مایوس شدم دیدم نه اصلا مثل که اصلا گشنگی بهم فشار نمیاره. یه آدم یه چیزی که پذیرا شد تن داد بهش دیگه فشار بهش نمیاره، دیگه چون بهش فکر نمی کنه دیگه قطع امید کرد. تا وقتی امید داری بهش فکر میکنی، امیدتو که بردی دیگه بهش فکر نمی کنی، بهش فکر نکردی دیگه برات نابود میشه، نیست میشه، دیگه برای تو وجود نداره، ولو وجود خارجی داره ها، ولی برای تو وجود نداره، هیچ اثری نداره، تأثیری نداره. پس تو مشکلات زندگی، یعنی حالا مشکل مادی بالاخره آدم ها تو زندگیشون هست دیگه، به عنوان یه واقعیه، حالا هر کسی یه جور مشکل داره، یه کسی پول نداره، یکی خونه نداره، یکی شغل نداره، یکی همسر نداره، یکی نمیدونم، هر کسی یه چیزی نداره، بالاخره آرزو داره تو زندگیش، اونو نداره و به خاطر نداشتنش ممکنه الان قصه میخوره، رنج میکنه. اگر قطع امید کنه و دیگه بهش فکر نکنه، مثل اینکه وجود نداره اصلا، یه همچین کم بودی تو زندگیش، راحت میشه، راحت میشه. فکر نکنیم راجع به دنیا، یعنی ذهنمون رو درگیر دنیا نکنیم. درگیر دنیا که کردیم، دنیا رو برامون بزرگ میکنه، بزرگ که شد نقطه مقابلش که خدا و آخرت برامون کوچیک میشه، کم رنگ میشه، بی اهمیت میشه، ذهنمون کاملا درگیر مسائل دنیا میشه. از اون طرفم کمبودها و مشکلات دنیوی که همه راجع بهش حرف زدیم، درد بیشتری برامون ایجاد میکنه، احساس درد بیشتری میکنه.
بله. مثال میخوام بزنم، اگه جواب مثال بدیم، من توی این سوال خیلی نمیخواستم سوال بکنم. مثل حالا کسی که الان نداره، میگه خب فکر چرا هرچی فکر بکنه بزرگتر میشه، درد بیشتری میکشه. ولی اگر کسی ببخشه مثال ملموسی میزنم، بدهکاره، میدونه فردا طلبکار میاد در خونش و اگر نده آبوش میده، این چطور میتونه بیخیال بشه؟ یک من نظیم رساله واقعا ملموسی ها.
درسته. خب حالا ببینید، این به آبروش دل بسته. میگم نگاه توحیدی اگر داشته باشیم، اصلا همه این حرفا حل میشه. من یقین دارم کار دست خداست. خدا مصلحت من رو در این بدونه که آبروم بره، فردا طرفو میفرسته، آبرومم میره، چقدرم خوب شد گرفت. دل بسته بودم به این آبرو، حجاب بود بین من و خدا. دستش درد نکنه که طرف اومد آبروی منو بود. میگه حضرت یوسف آبروی برادرش بنیامینو نبود. کیلو گذاشت تو بارش، بعدم جلو چشم همه در آورد، یا اگر تو علی رن نکم لساره ده.
مثلا آبروی دنیایی ها، یعنی یک کار خطایی من کردم بده کار.
دیگه از این بزرگتر، از این بزرگتر دزدی، دزدی دیگه دنیایی کاملا دیگه. کاملا آبروش رفت، مامانی دوست تو اومد دوزی چسبید رو پیشونش. دقت کردین؟ منطقه اگر فاعل رو خدا ببینید و اولیاء خدا ببینید که ید الله هم دیگه، اولیاء خدا جلوی خدای دومی نیستن که، مستقل نیستن که، اولیاء خدا در واقع ید الله هم، مجرا و مجلای فعل الهی هم. بنابراین دیگر کار رو دست اونا بدونیم، میدونیم که همون چیزی که خیر پیش میاد دیگه، هم به خودی به خود ذهنمون رو درگیر نمی‌کنیم، فکر هم نمی‌کنیم. نگاه توحیدی لازمه تا آدم بتونه اونا رو هم برای خودش حل کنه. چون تلاشتو کردی، تا اونجایی که میتونستی تقلا کردی که بتونی بدهیتو بدی، کم نگذاشتی، بی اعتنای به در واقع تعهد مالی که نسبت به طرف داری نیستی، واقعا با همه وجود دلت میخواد که حق طرف ادا بشه. خود دیگه بیش از این درستتون نیست. به خودی چرا خود تعذیت میکنی؟ بگو دیگه خدای از این میبادش به خودی خودت مصلحت میدونی آبرون بره بره، همونی که تو مصلحت میدونی قشنگه برای من، من سلیقه ی علاهده ای ندارم که، همونی که تو دوست داری و پیش میاری همون برای من شیرینه. آنچه آن خسرو کند شیرین کند. دقت کردی؟ خب پس فرمودن هم قصه دنیا بزرگ میشه و هم بعد از دنیا تهیدست و خاسر خواهید بود. یعنی بعد از مرگم آدم بدبخته دیگه. تو دنیا که مشقت کشید، زجر کشید، خودش اذیت کرد، بعدم زندگی بدون خدا، زندگی بدون توجه به آخرت، آخرتش چجور آدمه؟ هیچ دست خالیه دیگه، چیزی نداره که به خدا فکر نکرده، برای خدا قدم برنداشته. یعنی همه فکر و ذکرش دنیا بود. برای آخرتش کاری نکرد. از اون طرف هم دست خالی و بدبخت. شنیدن کی بود مانند دیدن؟ ها؟ چه مصرعی هم داره، چه زلیخا دیدن و یوسف شنیدن. ها؟ شنیدن کی بود مانند دیدن. این حرف هم در مورد دنیا درست است، هم در مورد آخرت. که شنیدنش مثل دنیا درست. این جمله مال خود امیرالمومنین تو نهج البلاغه است. هر چیزی از دنیا حرفش بزرگتر از خودش هست. حرفش بزرگتر از خودش هست. این مثلا فلان خونه مجلل چنین و چنان و حرفا، و وقتی آدم میگه کلی دهنش کف میکنن. اما وقتی مال تو شد و رفتی توش نشستی یه هفته گذاشت، تو خیلی معمولی میشه. حرفش خیلی بزرگتر از خودش بود. درست شد؟ خودش را ببینی آن را کوچکتر از آن چه شنیده بودی خواهی یا. دنیا اینجوریه دیگه. اون من وزیر بشم چی میشه؟ ها؟ بعد وزیر شد، نه همچه چیزی هم نشد. دقت کردین؟ دنیا شنیدنش بزرگتر از دیدنش. آخرت عکس اینه، برخلاف آخرت که هر چه هم تعریف بکنند خودش بزرگتر از آن هست. آخرت عکس دنیاست. گفتم الان پیش اومد اشاره کردم دیگه، هر چی شما زور بزنی بزرگی آخرت رو بخوای بیان بکنی اصلا قابل تصور نیست. وقتی میبینیش خیلی متفاوته با اینی که تصور میکنی. میگن قصرای بهشتی، حالا خونه های خیلی مجلل شما رو شهر رو بزنید میاد دیگه، حالا یه خودم از این بهتر عیونی دارم. اصلا نمیکشه ذهن به اون عظمت های آخرت. لذا آخرت دیدنش بزرگتر از شنیدنش. علی رغم همه تعریف و توصیف هایی که در قرآن و احادیث از آخرت شده است، پیامبر اکرم فرمود ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. فرمود نه چشمی آن را دیده و نه گوشی آن را شنیده، مند به دل بشری خطور کرده است. با اینکه این همه توضیح داد، شاید یه سوم آیات قرآن راجع به آخرت دیگه، ها؟ نزدیک به یه سوم آیات قرآن راجع به آخرت. چقدر راجع به بهش توضیح داده، میوه‌ش چجوریه، خونه‌ش چجوریه، نمیدونم خدمتکاراش چجوریان، قصراش چجوریان، فلان، همه چیزاشو گفته، لباساش چجوریه، چقدر گفته. اما علارغم این همه گفتن، بعد پیغمبر گفت بهش قیامت چیزیه که هیچ گوشی نشنیده. پس این همه شما گفتی یا رسول الله، این همه آیات گفت چی بود؟ تو از این شنیدنیات نتونستی او رو تصور کن. اون تصوری که با شنیدن پیدا کردی از اون چیزی که بعدها خواهی دید خیلی کوچیک‌تره. آخرت خودش خیلی بزرگتره. دقت کردیم؟ آخرت یعنی باطن. اینم جلسات اولی که بحث دنیا آخرت رو بشراح پیدا کردیم. همین ظاهر شنیدنش بزرگتر از دیدنشه، باطن دیدنش بزرگتر از شنیدنش. من هر چی راجع به باطن براتون صحبت کنم نمیشه. خب من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدن. هر چی صحبت هم بکنی میگه میشه، باید دید. گفتم حلوای تنتنانیه تا نخوری ندانیه. باید چشم باز شه انشالله به برکت سرمه ذکر صلوات بر محمد آل محمد. وقت ببینی اون وقت میفهمی امیر المومنین یعنی چی. تا حالا همه شنیدی امیر المومنین یعنی چی. ببینین اون وقت میفهمی که همه شنیده ها به گرد پای اون چیزی که میبینی نخواهد رسید. همه ذاکره ها، همه نویسنده ها، همه خطیب ها، همه اینا راجع به اهل بیت چقدر زحمت میکشن، صحبت میکنن، فکر میکنن دیگه، دارن خیلی بلند پروازی میکنن. ها امیرالمومنین فرمود نزلونا عن الربوبیه و قولوا فی فضلنا ما شئتم ولن تبلغو. فرمود ما را از ربوبیت و استقلال در هستی و فعالیت پایین تر بدونید، خدا فقط در هستی، در فعالیت، در همه چیز مستقل. ما متکیه به خدای، ما فقیر به خدای. ما را از او پایین تر بدونید. و قولو فی فضلنا ما شئتم، دیگه هر چی دلتون میخواد به خیال خودتون بلند پروازی کنید و بزرگ بگید. و لن تبلغو، هرگز به اون جایی که ما هستیم نمیرسید. بعد فرمود معشار العشر، حتی به یک دهم اون چیزی که ما هستیم نمیرسید. هر چی هم خیال کنید دیگه خیلی قلوف کردی، خیلی بلند پروازی کردی، نمیرسید. دیدنش غیر شنیدنش. آخر مصباح الهدا توی حدیث معرفت به نورانی هست، دقت کردیم؟ فرمود نمیرسید، به یک دهمش هم نمیرسید. ببین گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قسم چش دیدن ایمانم آرد، دیدن وقت ببینی، وقت ببینی که همه شنیده ها کوچیکشون کرده بودن، اونایی که فکر میکردن دارن غلوب میکنن کوچیکشون کرده بودن. به بچه مثلا 2-3 ساله بگی مثلا فلانی خیلی آدم ثروتمندیه، به نظر تو چقدر پول داره؟ یه بچه 2-3 ساله پول چی میفهمه؟ مثلا 4-5 ساله بگوی، حالا 2 ساله که اصلا نمیفهمه، 4-5 ساله میگه خیلی داره. میگه ماره خب حتما 1000 تومن پول داره. همینه دیگه، کششش نمیکشه. وقتی فکر میکنه داره بزرگ میگه، کوچیکش میکنه. همه فضیلت هایی که ما برای خدا و اهل بیت میگیم البته میگذرن، اونا بزرگوارن، کریمن، اما همه فضیلت هایی که مده ها میگن، ذاکر ها میگن، سخنران ها میگن، نویسنده ها میگن، فیلسوف ها میگن، عارف ها میگن، همش کوچیک کردن اوناست. خود اونا بزرگتر از این هم، خود صفات حمیده از وصفش بزرگتر است. امیدوارم خدا آنقدر دنیا را در نظر من کوچک کنه که اصلا توجه من به آن نباشه، و وقتی می آید و می رود اصلا متوجه نشه. توجه به دنیا غم‌آور است، هم که توجه میکنه اینقدر کوچیک باشه که اصلا بود و نبودش احساس نشه. میگن پشه نشسته بود اون فیله، گوه آقا فیل مواظب باش میخوام بلنشم، گوه من نشستنه تو نفهم میدم که بلند شده تو بخوام بخوام. دنیا کوچولوه. گفتم اون حدیثی که حالا هست تو اون سیدی ها خدمتون، تو سیدی سیری در ساحت عرفان اونجا هست، اون حدیثی که راجع به اولیاء الله گفتیم، فرموده که همه دنیا به زر ناب، زر سرخ تبدیل بشه و تبدیل بشه به یه گردنبندی تو گردن اولیاء خدا، و این گردنبند از گردنشون باز شه و بیفته، اینا نمیفهمن که چی به گردنشون بود، نمتوجه میشن چی از گردنشون افتاد. اینقدر دنیا حقیر و کوچک در نزد ما. دقت کردین؟ انشالله اینجوری دنیا کوچیک بشه، حقارتش رو خدا نشونمون بده. حقارت چند وقتی میفهمیم که عظمت خدا و خوبان خدا رو یه خود بهش توجه کنیم و کوچیکی این معلوم بشه. وقتی اون بزرگا رو دیدیم میفهمیم اینا کوچولوه. تا وقتی بزرگ ندیدیم فکر میکنیم خیلی چیز مهمه. وقتی فهمیدیم بزرگی یعنی چی، اون وقت میفهمیم. فرمود امیرالمومنین تو نهج البلاغه راجع به متقین، فرمود عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. فرمود خدا اینقدر به عظمت و بزرگی در نفس اینها شناخته شده و طلوع کرده که هر چه غیر خداست در نظر اینا صغیر و حقیر و کوچک شد. دقت کردین؟ همه غم و غصه های دنیا مال توجه ما به دنیا. دنیا برامون مهمه، خب بودش نبودش ما رو متلاطم میکنه. کوچیک بشه بی توجه میشیم، بی توجه شدیم، نه بودنش دغزادمون میکنه، نه نبودنش غمزدمون میکنه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. و جمله آخر، اگر از آخرت صحبت کنیم کوچکش کرده ایم. ببین قرآن چی شده؟ نازل شد. نازل یعنی چی؟ دقت کردی؟ قرآن نازل شد. لذا وقتی همین آیات قرآن رو میخونی، آیات قرآن یه صورت لفظیه داره که نازل ترین صورتشه، درسته؟ ولی یه حقایقی داره که اون حقایق رو قرآن فرمود چی؟ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. اون چیزی که کتاب مکنونه ها، اون غیر این الفاظی که دست من و شماست. این الفاظی که دست من و شما میرسه، هم با دستمون لمسش میکنیم، هم با زبانمون تلفظش میکنیم، هم با چشممون میبینیمش. پس اون چیزی که لا یمسهو الا المطهرون یه حقیقت بزرگتریه. حالا این الفاظ کوچکتر از اون حقیقت تنزل پیدا کرده. تنزل الملائکت و روح و همه اینا تنزل پیدا میکنن، میان پایین. حقیقتشون تو عالم بالا بزرگتره، حقیقتشون بزرگتره. لذا اگر از آخرت صحبت کنیم کوچکش کرده ایم، فکر نکنید بزرگش کردیم. وقتی از آخرت داریم میگه آخرت چیه 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 چیه، فکر کنید حالا مثلا آخرت رو بزرگ کردی. همین که به لحظ درش آوردید تنزلش دادی. تنزیل من رب العالمین، تنزیل من رب العالمین. الان صورت جسمانی شما تنزل یافته شماست، انسان هم تنزیل شده دیگه. تنزیل من رب العالمین، همونطور که قرآن تنزیل من رب العالمینه، انسان هم اون حقیقتی که تو اون عالم بالا داشت، گفت صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست. اون چیزی که تو عالم بالاست که این نیست که، خودت رو نشناختی، همین دست و پا بود، صورت و چشم و ابرو و شکم و اینا، فکر کردی این تویی. اون حقیقت تو عالم بالا غیر اینه. این تنزیل توه، تنزل یافته توه، اون حقیقت تو غیر از اینه. آخرت یعنی باطن، یعنی عالم بالا، یعنی پشت دنیا. آخرت حالا به معنی حالا بهشت و جهنم و یه حرفا همش نیست که، گفتیم آخرت یعنی باطن عالم، ملکوت عالم. پس اگر از آخرت صحبت کنیم کوچکش کردیم، و اگر از دنیا سخن بگوییم بزرگش کردیم. چون دنیا از این چیزی نبود، حرف که زدی یه چیزی شد، چیزی نبود اصلا، حرف که زدی یه چیزی شد. چیزی شد یعنی بزرگ شد دیگه، چیزی هیچیه، بالاخره یه چیزکی هم شده باشه بزرگ شد. پس اگر از دنیا سخن بگوییم بزرگش کردیم. ما موظف به آخرتیم، ما موظف به آخرتیم. ما برای دنیا آفریده نشد، ما مال اینجا نیست، ما اینجا قریبیم، اینجا شهر ما نیست. ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز همونجا رویم جمله که آن شهر ماست. ما مال اینجا نیست، ما مأمور به دنیا نیستیم. ما رو نفرستودن دنیا رو آباد کن، دنیا رو گندش کن، به دنیا هستی و شخصیت و شأن ببخش. ما برای چیز دیگه خلق شدیم، اهل اینجا نیستیم. تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، نشین من تو نه این کنج مهنت آباد. ما رو اینجا نیستیم، جای غریبه ایم، اومدیم که مسافر غریبه، آشنام نداریم، هم زبونم نداریم. نه ما حرف مردم دنیا رو میفهمیم، نه مردم دنیا حرف ما رو. من از دیار حبیبم، نه از دیار غریب. مهیمنا به رفیقان خود رسان باز هم، انشالله دعامونم همین باشه که مهیمنا به رفیقان خود رسان باز هم. فرمود اولای که الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولائک رفیقا. مهیمنا به رفیقان خود رسان باز ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.